شماری از کشورها درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سرنوشت ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد شد که اگر در انتخابات تعداد الکترال کالج بین دو کاندید جمهوری‌خواه و دموکرات تقسیم شود؟ سلام، اینجا رادیو آزادی است. صبح شما بخیر. نو به وقت افغانستان شد. صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب، من مقیم نایب با خبرهای مهم با شما هستم. سرخط خبرها. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به خاطر کشته شدن پدر خانم غفاری ابراز همدردی کرد. ولسوالی ارغنداب از وجود طالبان پاکسازی شده است. یک قاضی محکمه عالی آمریکا درخواست جمهوری خواهان در ارتباط به توقف شمارش آرای ایالت پنسیلوانیا را رد کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا کشته شدن عبدالواسع غفاری پدر خانم ظریفه غفاری شاروال میدان وردک را محکوم کرد. عبدالواسع غفاری روز پنجشنبه توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل با فیر گلوله کشته شد. وزیر خارجه آمریکا پامپیو گفت از ماه مارچ که خانم غفاری جایزه جهانی زن شجاع را در آمریکا به دست آورد، دو بار مورد سوء قصد قرار گرفته است. آقای پامپیو به خاطر کشته شدن پدر خانم غفاری با او تمام اعضای خانواده و جامعه‌اش اظهار همدردی کرده است. رئیس جمهور افغانستان هم کشته شدن عبدالواسع غفاری را محکوم کرده و دستور داده است که در مورد این حادثه تحقیقات مجانبه انجام شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار را از حضور طالبان کاملا پاک ساختند. این وزارت شام جمعه در یک اعلامیه گفت که قوای امنیتی و دفاعی افغان در عملیات ارغنداب بیش از 200 جنگجوی مسلح طالبان را کشته و 106 تن دیگر آنها را زخمی ساخته است. در ارغنداب از 10 روز به این سو بین قوای افغان و طالبان جنگ دوام دارد که در نتیجه آن صدها خانواده به ترک خانه هایشان مجبور شدند. سخنگوی قماندانی امنیه قندهار جمال عبدالناصر بارکزی برادی آزادی گفت که به زودی زمینه برای برگشت این بیجا شده ها مساعد خواهد شد. او افزود
در ولسوالی ارغنداب مخالفین مسلح ماین گذاری کردند و حالا قوای امنیتی ما این ماین ها را خونسا می سازند. انشاءالله به زودی اجازه داده خواهد شد که بیجا شده ها دوباره به خانه های خود برگردند و با دل آرام و مطمئن زندگی کنند.
وزارت دفاع افغانستان و یا مقام‌های محلی قندهار در مورد تلفات قوای افغان در جنگ ارغنداب ارقام تازه ارائه نکردند. طالبان هم تا حال در این مورد به رسانه‌ها چیز نگفتند. یک قاضی ستر محکمه آمریکا درخواست جمهوری خواهان را درباره توقف شمارش آرای پنسیلوانیا رد کرد. قاضی ساموئل التیوس پس از اینکه جمهوری خواهان تقاضا کردند که آرای را نمی شمارند که بعد از این از طریق پوسته به مراکز رایدی می رسند، این فیصله را نمود. جمهوری خواهان دیروز پس از اینکه آرای جو بایدن در پنسیلوانیا اندک اضافه شد، دست به این اقدام زدند. پنسیلوانیا از جمله ایالت‌های سرنوشت ساز بوده که 20 الکترال کالج دارد. اگر جو بایدن برنده این ایالت شود، انتخابات سوم ماه نوامبر آمریکا را برنده می شود. وزارت دفاع روسیه می گوید که بیش از 70,000 وزارت دفاع روسیه می گوید بیش از 70 سرباز واحد قوای خاص این کشور در تمرینات سالانه مشترک با اردوی پاکستان سهم دارند. وزارت خارجه روسیه دیروز 6 ماه نوامبر خبر داد که این تمرینات به نام دوستی 2020 در یک مرکز تعلیمات نظامی قوای خاص پاکستان در ایالت خیبر پشتونخوا انجام می شود. این تمرینات تا 21 ماه نوامبر دوام می کند. پاکستان و روسیه از سال 2016 میلادی به این سو تمرینات مشترک نظامی را انجام می دهند. این سومین تمرینات مشترک دوستی بین روسیه و پاکستان می باشد. دو تمرینات قبلی در قلمرو روسیه انجام شده بود. در این تمرینات بیش از 150 سرباز دو کشور اشتراک دارند. و در لیگ برتر کرکت هند شام جمعه تیم سانرایز حیدرآباد با تیم رویال چلنجرز بنگلور شکست داد و به بازی های نیمه نهایی راه یافت. بازیکنان حیدرآباد هدف تعیین شده 132 رنز بنگلور را در 4 ویکت پورا کردند. کرکت بازان افغان راشد خان توانست با انداختن یک توپ مستقیم از فاصله تقریبا 20 متر بازیکن انگلیسی موین علی را خارج کرد. راشد خان شب گذشته بعد از بازی ها به خبرگزاری ای پی ال گفت:
این یک بازی حذفی بود و برد آن برای ما خیلی مهم بود. فشار زیاد هم موجود بود، اما به فضل خدا که ما برنده شدیم. فکر می کردم که اگر در جای درست و با ثبات بالینگ کنم نتیجه خوبی به دست خواهم آورد. علت این که من یک بالر اقتصادی هستم و وکت هم گرفتیم در همین کار است.
اکنون تیم سانرایز شام یکشنبه با تیم کپیتال دیلی بازی دوم حذفی را انجام می دهد که برنده آن مستقیماً به فاینال می رود. ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل است. آنچه در این برنامه می شنوید. شماری از کشورها درباره افزایش خشونت‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خاتمه شیرزاد، مادر یکی از قربانیان:
می‌خواست یک سیاستمدار بسیار خوب باشه و سیاستمدار باشه که در آینده بتونه به وطن خوب خدمت کنه.
سرنوشت ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد شد که اگر در انتخابات تعداد الکترال کالج بین دو کاندید جمهوری‌خواه و دموکرات تقسیم شود؟ و دو برنامه هفتگی آشیانه و مربای مرچ هم داریم.
علا کابل که شهر تو کثیف است،
کوچه ها ار طرف مانند لیف است.
اگه باران شوه سرک پر از آب،
تمام جویچه ها مانند قیف است.
و مرور داریم بر همچنان مرور داریم بر مطبوعات افغانستان. امی خبری که امین اکنون به ما رسیده: در کابل انفجار رخ داده و همکارم فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل با من است. جزئیات بیشتر از فریبا جان میپرسیدیم.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. در انفجار ماین مغناطیسی لحظات قبل در مکرویان شهر کابل، یما سیاوش گوینده سابق تلویزیون طلوع نیوز جان باخت. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله ضمن تایید این رویداد میگه که این ماین با موتر یما سیاوش که نو کرولا بوده، ماین مغناطیسی جاسازی شده بوده که یما سیاوش رانندهش و یک فرد ملکی جان باختن. تا فعلا جزئیات همین است و ممکن است تلفات بیشتر از این باشه و وزارت داخله میگه که قضیه تحت بررسی است که به چه هدف صورت گرفته و اینکه افراد ممکن است که زخمی شده باشن. بعدن جزئیات با شما شریک ساخته میشه.
در مورد ای که کی مسئولیت عمله را گرفته چیزی گفته نشده؟
تا فعلا مشخص نیست. سخنگوی وزارت داخله میگه بررسی هایشان جریان داره تا اینکه انگیزه این رویداد مشخص شده و اینکه این رویداد از سوی کدام گروه یا فردی صورت گرفته.
خب تشکر فریبا جان. برمیگردیم بر استودیوی رادیو آزادی. ساعت 9:10 است. سفارتخانه ها و نماینده های سیاسی امریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، استرالیا، کانادا، ناروی، سویدن و ترکیه روز جمعه در مورد افغانستان یک اعلامیه مشترک نشر کرده و به خاطر افزایش خشونت در این کشور نگرانی عمیق ابراز کردند. حکومت افغانستان از گفته ها و اعلامیه های مشترک نماینده های سیاسی و دیپلمات های این کشورها استقبال نموده است. در این مورد سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
متحدین بزرگ جهانی افغانستان حملات خونین اخیر را بر مراکز تعلیمی در افغانستان محکوم کرده و آن را تخطی جدی از قوانین بشر دوستانه جهانی خواندند. سفارتخانه های امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند، ناروی، سویدن و ترکیه و نمایندگی های سیاسی ناتو و اتحادیه اروپا در کابل شام جمعه در این مورد یک اعلامیه مشترک نشر کردند. در این اعلامیه آمده است که از ماه جنوری سال جاری میلادی تا حال بر مراکز و منصوبین معارف 45 حمله صورت گرفته که برای آنها منبع نگرانی می باشد. نمایندگان این کشورها و سازمانهای متحد افغانستان شمار تلفات ملکی را که از سوی یوناما نشر شده نگران کننده خوانده و تاکید نمودند که عاملین چنین حملات باید محاکمه شوند. یک روز قبل از این شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله بر پوهنتون کابل را با شدت محکوم کرده و تاکید نموده بود که حمله بر مراکز تعلیمی قابل قبول نیست و امید یک آینده روشن در افغانستان را با تهدید روبرو می سازد. این اعلامیه ها بعد از آن نشر شدند که در حمله بر پوهنتون کابل طبق آمار رسمی 22 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. در بین کشته شده ها 19 محصل و 3 تن دیگر استادان و یا کارمندان پوهنتون بودند. حمله کنندگان اول فیر را بر محصلین آغاز کردند و بعد 6 ساعت با قوای افغان در جنگ بودند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت. خاتمه شیرزاد، مادر یکی از قربانیان پوهنتون کابل محمد راهید، درباره فرزندش به رادیو آزادی گفت:
میخواست یک سیاستمدار بسیار خوب باشه و سیاستمدار باشه که در آینده بتونه به وطن خوب خدمت کنه. کما متاسفانه نموندن که به اهدافی که داشت برسه. متاسفانه از بین بودن بچه من.
چند روز قبل از حمله بر پوهنتون کابل، روز سیوم ماه عقرب در انفجار بم در آموزشگاه کوثر در غرب کابل دست کم 24 نفر کشته و 57 نفر زخمی شدند. متحدین جهانی افغانستان به شمول امریکا و بریتانیا خواهان کاهش فوری خشونت ها در افغانستان شدند تا راه برای یک صلح همشمول در افغانستان باز شود. آنها حمایت کامل خود را از جوانان افغان اعلام کرده و تاکید نمودند که این جوانان نه تنها مستحق زندگی صلح‌آمیز می باشند بلکه در آوردن صلح هم باید نقش فعال داشته باشند. حکومت افغانستان از اعلامیه‌های اخیر متحدین جهانی خود در این مورد استقبال کرده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان حکومت تخپل متحدین و در اعلامیه هر کلی که بیشو
حکومت افغانستان از این اعلامیه متحدین خود که بر مراکز اکادمیک و به خصوص پوهنتون کابل حمله اخیر را تقبیح کردند استقبال می کند. متحدین افغانستان از جوانان افغان حمایت کرده و همچنان خواهان خاتمه خشونت شدند. حکومت افغانستان از این موقف متحدینش استقبال می کند.
حکومت در این موقف هر کلی که
هرچند حکومت افغانستان و جامعه جهانی بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان تاکید می‌کنند و در پهلوی آن کوشش‌های سیاسی هم برای ختم جنگ دوام دارد، اما چند ماه اخیر سال 2020 میلادی خونین‌ترین ماه‌ها در افغانستان بودند. روند مذاکرات صلح افغانستان در 12 سپتامبر در پایتخت قطر دوحه آغاز شد، اما هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان تا حال در مورد طرز العمل مذاکرات اصلی که آتش بس هم خواسته اساسی آن می باشد به توافق نرسیدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و هم انتخابات ریاست جمهوری امریکا. شمارش آرا در 4 ایالت سرنوشت ساز اروزینا، جورجیا، پنسیلوانیا و میشیگان جریان دارد. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا در این 4 ایالت رقابت تنگاتنگ دارند. در اریزونا جو بایدن نزدیک به 30,000 رای دارد. در جورجیا بیشتر از 4,000 رای و در پنسیلوانیا اضافه از 21,000 رای دارد و همچنان در ایالت میشیگان 2.5% پیشتر است. از جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ادامه برنامه های رادیو آزادی که از 7 صبح تا 7 شام ادامه پیدا می کند معلومات خواهیم داد. اکنون گزارش دیگره. شمارش آرا در برخی از ایالت های امریکا هنوز هم ادامه دارد و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور معلوم نیست. در چنین حالت سوال پیدا می شود که اگر تعداد رای الکترال کالج برای دو کاندید مساویانه تقسیم شود، سرنوشت ریاست جمهوری چگونه رقم زده خواهد شد؟ در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس می شنوید.
طبق قانون اساسی امریکا، رئیس جمهور این کشور با رأی مستقیم مردم تعیین نمی شود، بلکه هر ایالت نظر به نفوس خود هیئت انتخاباتی یا الکترال کالج دارد که اعضای آن در نتیجه رأی مردم انتخاب می شوند و این اعضا به نام الکتر یا انتخاب کننده یاد می شوند. همین گروه الکترها رئیس جمهور امریکا را انتخاب می کنند. در هیئت انتخاباتی امریکا در مجموع 538 الکتر یا انتخاب کننده شامل است که یک کاندید اگر 270 رای این الکترها را به دست آورد رئیس جمهوری این کشور می شود. این الکترها یا گروه انتخاب کننده در 14 ماه دسامبر با در نظر داشت نتایج رای گیری در ایالت هایی که از آن نمایندگی می کنند ملاقات کرده و رای خود را اعلان می کنند. 3 هفته بعد از این، یعنی در 6 ماه جنوری، دو مجلس نو انتخاب شده کانگرس امریکا، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، رای های هیئت انتخاباتی را حساب کرده و برنده را اعلان می کنند. هر نوع اختلاف در این مورد در کانگرس باید پیش از 20 جنوری حل شود، چون طبق قانون اساسی امریکا آخرین روز کاری رئیس جمهور برحال در همین روز به پایان می رسد. حالا اگر این اختلافات ادامه پیدا کند و یا اعضای کانگرس به این نتیجه برسند که هر یک کاندید از جمله 538 رای انتخاباتی مساویانه 269 رای را به دست آوردند، در آن صورت رئیس جمهور بعدی امریکا در انتخابات به اصطلاح تصادفی یا contingent election انتخاب می شود که به اساس آن رئیس جمهور را مجلس نمایندگان و معاون وی را مجلس سنای امریکا انتخاب می کند. در چنین حالت سرنوشت رئیس جمهور و معاون وی با آن ارتباط می‌گیرد که کدام حزب در کدام مجلس کانگرس اکثریت دارد. طبق قانون فدرالی امریکا اگر کانگرس تا 20 جنوری برنده را اعلان نکند، در آن صورت رئیس مجلس نمایندگان امریکا به حیث رئیس جمهور سرپرست مسئولیت را به عهده می‌گیرد.
خب حالا در گزارش می‌شنوید که انتخابات ایالات متحده برای کشورهای مثل افغانستان بسیار مهم خوانده شده. شماری از سیاستمداران افغانستان از اداره جدید ایالات متحده انتظار دارند که به حفظ دستاوردهای 19 ساله در این کشور توجه کند. خجسته کبیری از کابل گزارش می‌دهد.
بدون شک اعلام نتایج انتخابات امریکا در سیاست‌های کشورهای جهان به ویژه افغانستان که توافق‌نامه‌های طولانی مدت با ایالات متحده دارند تأثیر دارد. شماری از سیاستمداران افغانستان از رئیس جمهور آیندی آمریکا می‌خواهند به روند صلح افغانستان اولویت دهد. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بر علاوه صلح همکاری ایالات متحده آمریکا را با افغانستان نیز در آینده مهم می‌داند.
طوری که دیده شده تا هنوز طالبان روی خوش نشان نداده به صلح، رئیس جمهور آینده آمریکا مرکزی باشه، به این معنا متوجه باشه که صلح باید طوری باشه که ارزش‌های نوین جامعه افغانی و حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اقوام و اینا نادیده گرفته نشه و قربان ایستال نشه.
در کنار تفاهم نامه استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان، این دو کشور تفاهم نامه امنیتی و دفاعی نیز دارند که این دو کشور را شریک استراتژیک همدیگر می‌سازد. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست پیشین شورای عالی صلح بر عملی شدن این تعهدات آمریکا برای افغانستان تاکید می‌کند.
انتخابات آمریکا بر سیاست‌های افغانستان اثرگذار است. خواست افغان‌ها از رئیس جمهور آینده آمریکا این است: هر آن وعده‌هایی را که آمریکا در تفاهم‌نامه‌ها با افغانستان امضا کرده باید در چارچوب احترام متقابل و منافع دو طرف با آن عمل کند.
در همین حال، صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی که بر روز جمعه با طرفداران حزبش در شمال کابل صحبت می‌کرد، صلح را فرصت تاریخی عنوان کرد.
پروسه صلح افغانستان فرصت تاریخی است که همه طرف‌های مؤثر سیاسی در یک چارچوب چند جانبه و به گونه ریشه‌ای این مسائل حیاتی از جمله ساختار نظام بعدی را مورد بحث قرار داده و به یک اجماع ملی دست یابیم.
در این حال خالد پشتون، عضو پیشین ولسی جرگه و فعال سیاسی، میگوید نیروهای آمریکایی باید قبل از برقراری صلح کامل افغانستان را ترک نکند.
خواست مردم افغانستان از آمریکایی هستند که اول باید صلح به افغانستان برگردد و یک صلح با دوام، صلح برای مردم افغانستان که دائمی صلح باشند. چیزی دومی که خیلی مهم هستند برای مردم افغانستان که افغانستان تنها نگذارند که یک بار دیگر افغانستان مرکز یا شیانای تروریسم نشود.
اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا، در ماه فوریه سال روان تفاهم‌نامه‌ای را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی تا ماه می سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد. بر بنیاد این تفاهم‌نامه، مذاکرات میان هیئت تماس دولت افغانستان و طالبان برای گفتگوهای بین‌الافغانی در قطر ادامه دارد، اما هنوز هم پیشرفت چشمگیری در این گفتگوها دیده نمی‌شود.
بله، شنیدید که شماری از سیاستمداران افغانستان از اداره جدید ایالات متحده انتظار دارند که به حفظ دستاوردهای 19 ساله در این کشور توجه کنند. اما این سوال مطرح می شود که نتیجه این انتخابات روند صلح افغانستان را چگونه رقم می زند؟ این سوال را جعفر احمدی از علی امیری، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، پرسیده است.
اوضاع بسیار پیچیده هست و یک نوع سردرگمی در افغانستان هم وجود دارد و اطمینان کافی از این که کدام یک از دو جناح سیاسی در امریکا براوند صلح رمق تازه و جان تازه بدهد وجود ندارد. با اینکه هواداران دولت برسر اقتدار از پیروزی دموکرات ها استقبال میکند، ولی سیاست دموکرات ها خاصا آقای بایدن در مورد افغانستان بسیار مبهم و ناروشن است و در نتیجه نگرانی از اینکه اصلا روند صلح در افغانستان به حاشیه رود بعد از انتخابات امریکا هم بسیار بالا هست. این تلقی وجود دارد که هر دو جناح در امریکا از موضوع صلح در افغانستان و خروج نیروهای بین المللی برای مقاصد انتخاباتی استفاده کرده و بعد از او شاید که اون تبوتا با توجه جدی نباشه. بله. این نگرانی در افغانستان وجود داره.
آقای امیری، اداره دونالد ترامپ با وصف تلاش‌هایش هنوز نتونسته جنگ طولانی ایالات متحده در افغانستان را به پایان برسانه. اگر جو بایدن در انتخابات برنده میشه، در قسمت پایان بخشیدن این جنگ کار موفق انجام داده خواهد توانست؟
دست آقای بایدن در ابتکار عمل در افغانستان بسته هست. ابتکار عمل بسیار زیاد ندارد. ناگزیر راهی که تاکنون طی شده ادامه بدهد. شاید در مورد خروج نیروها شتاب آقای ترامپ را نداشته باشد که خیلی عوام فریبانه بود، ولی در مجموع در ایجاد یک راه حل اساسی ابتکارهای بسیار زیاد یا گزینه‌های بیشتری روی میز آقای بایدن هم نیست. در نتیجه کلاف سردرگم افغانستان، منازعه در افغانستان تا یک مدتی را همچنان به یک دردسر برای اداره بعدی آمریکا، خواه دموکرات و خواه جمهوری خواه، باقی خواهد ماند.
اگر رئیس جمهور ترامپ فرض کنیم برای 4 سال دیگه در قدرت بمانه، آیا در سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای مثل چین، روسیه و ایران تغییر خواهد آمد؟
احتمال بسیار زیاد وجود دارد که تشنجات در روابط بین‌المللی در 4 سال بعدی کم شود. البته احتمال ماندن آقای ترامپ در کاخ سفید هم بسیار کم شده است. تقریبا شانسایش بسیار پایین آمده ولی به فرض اگر بپذیریم که دولت بعدی دولت ترامپ باشد، احتمالاً تنش در روابط بین المللی کاهش پیدا خواهد کرد، اما در بین افغان‌ها این نگرانی وجود دارد که ترامپ بعد از انتخابات در صورت پیروزی شاید توجه بیشتر به افغانستان نداشته باشد، چون این تلقی هماره وجود داشته که توجه او به خروج نیروها بیشتر یک نوع اکت تبلیغاتی در جریان کارزارهای انتخاباتی بوده.
و اگر فرض کنیم بایدن برنده میشه، سیاست آمریکا در قبال سه کشور که نام گرفتم چگونه خواهد بود؟ چگونه پیش بینی میکنین شما؟
احتمال زیاد وجود دارد حداقل کشورهایی که نام بردید شما از لحاظ فضای مطبوعاتی اونها می امیدواری را ایجاد میکند که گویا دموکرات ها پس به دوران اوباما و یک نوع گفتگو و مسالمت با رقبای منطقه‌ای و بین المللی آمریکا بازگرده و کوشش کنه که بر سر برخی از مسائل توافقات حداقلی داشته باشه. چنین چیزهایی در مطبوعات این کشورها مشاهده می شود و بعید نیست که بایدن برگردد به همون ختمشی که قبلا اوباما ترسیم کرده.
مصاحبه بود با علی امیری، کارشناس امور سیاسی افغانستان، در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
بله، این برنامه امروز ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان پیش برده میشه. همکارم ظریف نظری برنامه را پیش میبره و موضوع این برنامه آینده ناتو از نظر جوانان است. و حالا مرور داریم بر روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
نشریه تاسک اند پروپوز می نویسد مقام‌های نظامی آمریکا در افغانستان از پاسخ به 7 پرسش ابتدایی درباره مداخله آمریکا در افغانستان خودداری کرده‌اند. با باور نویسنده، نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان نمی‌خواهند بگویند که جنگجویان طالبان به کدام قرارگاه ایالات متحده در این کشور حمله کرده‌اند. بر بنیاد توافقنامه 29 ماه فوریه میان طالبان و آمریکا، طالبان تعهد سپردند که به نیروهای آمریکایی حمله نمی‌کنند. بر اساس توافق، آمریکا در بدل آن سربازانش را از افغانستان بیرون می‌کند. طالبان هم گفتند که به گروه‌های تروریستی مانند شبکه القاعده اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ایالات متحده حمله کنند. در نشریه تاسک اند پروپوز می‌خوانیم که با وجود این توافق، جنگجویان طالبان در ماه‌های جولای و آگوست بر کمپ‌های باستن و دویر راکت پرتاب کرده‌اند. بنوشته نشریه از این حمله برای نخستین بار روزنامه نیویورک تایمز خبر داد. اما زمانی که سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان درباره حمله طالبان بر پایگاه‌های نظامی آمریکا پرسید، نظامیان ایالات متحده از پاسخ به آن خودداری کردند. به دنبال آن، نشریه نیروهای آمریکایی را متهم کرده که گویا معلومات ابتدایی را از مردم پنهان نگه می‌دارند. روزنامه ستارز اند استرایپس در مطلبش عکس میدان هوایی قندهار به نام احمدشاه بابا را منتشر کرده و نوشته است که ممکن این میدان هوایی پس از خروج نیروهای آمریکایی با چالش‌های روبرو شود، زیرا افغان‌ها به مسائل تکنیکی آن آشنایی ندارند. در ادامه می‌خوانیم که مسعود پشتون، رئیس شرکت هوایی ملکی میدان هوایی احمدشاه بابا، گفته که با کارمندان میدان هوایی قندهار حتی گفته نشده که چگونه برج و رادار این میدان هوایی را کنترل کنند و امور مهم آن را به دست گیرند. پشتون این را هم گفته که آنها با کارکنان میدان هوایی قندهار مسائل مربوط به اطفایه میدان هوایی را هم آموزش ندادند. با باور او، پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، این میدان هوایی با چالش‌های بزرگ روبرو خواهد شد.
ساعت 9:30 دقیقه با وقت کابل. اکنون سرخط خبرها تقدیمتان می شود. در نتیجه انفجار در شهر کابل به شمول خبرنگار سابق شبکه تلویزیونی طلوع 3 نفر کشته شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا کشته شدن عبدالواسع غفاری پدر خانم ظریفه غفاری چاروال میدان وردک را محکوم کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار را از حضور طالبان کاملا پاکسازی کردند. یک قاضی استر محکمه امریکا درخواست جمهوری خواهان را درباره توقف شمارش آرای پنسیلوانیا رد کرده است. وزارت دفاع روسیه میگوید بیش از 70 سرباز واحد قوای خاص این کشور در تمرینات سالانه مشترک با اردوی پاکستان سهم دارند. و در لیگ برتر کرکت هند شام جمعه تیم سان رایز هیدرآباد با تیم رویال چلنجرز بنگلور شکست داد و با بازی های نیمه نهایی راه یافت. و اکنون یک گزارش فرهنگی. یک بنای تاریخی تازه مرمت شده در جنوب غرب شهر چاریکار بستر ورود گردشگران را فراهم ساخته. مسئولین گفتند در جریان ترمیم از اطراف این بنا آثار مختلف دیگر نیز با جاذبه های باستانی در نتیجه کاوش ها از دل خاک بیرون شده. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی از آنجا گزارش تهیه کرده است.
به تازگی پس از مرمت استوپای معروف و غولپیکر توپدره پروان به جاذبه گردشگری تبدیل شده. مسئولان میگویند که سفارت ایالات متحده بر ترمیم کاری این بنای بودایی نزدیک به $800,000 مصرف کرده. خاطر نگزاد 19 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز پروان به دیدن استوپا آمده.
توپدره یک جای تاریخی است و به صحت هم خیلی جای مناسب است و فعلا هم که ما آمدیم در توپدره به دیدن استوپا و سرکشان در حال به پخته شدن است.
بنای تاریخی استوپا در داخل یک دره در جنوب غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ساخته شده است. در مورد وضعیت امنیتی این محل تاریخی مسئولین میگویند مشکلی وجود ندارد و یک پوسته امنیتی در اینجا توظیف شده است. این بنای تاریخی شبیه منار اما با پهنای خیلی بزرگتر و صفه دورادور تحتانی آن به اینجا اهمیت ویژه داده است. این محله کوهستانی در نزدیک به شهر و توپدره شهرت دارد. به اساس معلومات مسئولین ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان، این آبده تاریخی با صنعت خارق‌العاده خیلی ظریف از سنگ و گل ساخته شده است. محمد رستم رستمزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان:
استوپا در زبان سانسکریت به معنی پشته است. فلسفه ایجاد استوپا ها برمی گردد به دیدگاه پیروای بودیزم. حدود 1800 سال قدامت استوپا می شد که واقعا این استوپا در منطقه بی‌نظیر است.
آبده تاریخی استوپا از 2 سال بدین سو در حال تحت مرمت قرار گرفته است که در معرض نابودی قرار داشت. اما از نظر کسانی که از اینجا دیدار می کنند مانند خاطره، با توجه به زیبایی و اهمیت این مکان تاریخی که حالا مرمت شده، گردشگران در اینجا به چشم نمی خورند. عبدالغفار رؤوفی مسئول بخش گردشگری ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان در مورد این پرسش که چرا گردشگران از این مکان تاریخی دیدن نمی کنند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آثار تاریخی، ساختمان‌ها، دیوارها، رواق‌ها هنوز هم زیر خاک مدفون است و تلاش وزارت اطلاعات فرهنگ همین است که تا کار حفریات بیشتر صورت بگیرد که با تکمیل شدن کار حفریات در این ساحه، این استوپا به یک مکان سیاحتی مبدل می‌شود. با ختم کار حفریات انشالله زمینه سیاحت در این منطقه مهیا می‌شود.
در حال حاضر در جریان کاوش‌های اطراف بنای تاریخی استوپا، دیوارهای مختلف از دل خاک پدیدار شده است که از سنگ‌های کم ضخامت و ظریف در آن کار شده است. مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان می‌گویند در جریان کاوش‌ها تا حال حدود 100 قلم آثار باستانی دیگر مانند مجسمه‌های سنگی از زیر انبارهای خاک در این محله پیدا شده است.
گزارش های خبری این ساعت تا همینجا بود. در ادامه برنامه های آشیانه و مربای مرچ تقدیمتان می شود.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی افراد منفیگرا هستند؟ منفی بافی چی عواقب بر خود فرد و جامعه دارد؟ برای جلوگیری و حل منفی نگری از نگاه روانی چی باید کرد؟ در این برنامه آشیانه راجع به همین موضوع حرف می‌زنیم که عوامل منفی گرایی چیست و چطور می‌توانیم از منفی بافی رهایی یابیم و مثبت گرا باشیم. در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس افغان را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می‌کنم. با ما باشید. دوستان عزیز، منفی‌گرایی چیزی است که بسیاری از افراد بارها و بارها بر روش‌های مختلف انجام می‌دهند. سخن گفتن منفی می‌تواند در بعضی از کارها واقعاً مخرب باشد و حتی زندگی ما را تحت تأثیر قرار دهد و تشویش و اضطراب را به میان بیاورد. فرنگیس باشندی ولایت بدخشان که محصل است می‌گوید منفی‌گرایی در وجود عده زیادی از افراد است و خودم در بعضی موضوعات فکر منفی دارم. همین قسم خواهرم هم.
منفی‌گرایی اول یک خاصیت است. مثلا در وجود زیاد نفرات دیده میشه. به نظر من کسی که ازدواج میکنه کاملا قید میشه، از درس، از تحصیل، از کل آزادی و حقوق خود میمانه. در حساب ازدواج من یک منفی‌گرا هستم، چون یک دختر هستم که سنم از 18 بالاست. باز هیچ کس حق نداره که بر من دیگه بفهمانه که تو بپوشی، تو بگردی، جا برو و جا نرو. خواهرم لباسای کوتاه میپوشه، موهای خود از کاملا کل کرده، کاملا تتو داره دست پایش. به خاطر از اینکه میگه که من باید با جامعه مبارزه کنم تا که جامعه بالای ما گپ بزنه، چون من از خرد هستم. فامیل برش میگه که این قسم لباس نپوش و هیچ کس ارزش نمیده. از خانه اون رقم که میبره اون رقم در بیرون هم میباشه. منفی گراتر شده میره هر روز بر روز.
منفی بافی یک نوع محدودیت فکری است که شما مدام به خودتان میگویید که من نمیتوانم کار را انجام بدهم و مدام تکرار میکنید تا جز باورهایتان میشود. سویتا باشنده کابل میگوید هر چیز را منفی میبینم و خیلی از این عادت رنج میبرم.
دنبالش ما فکر منفی کردیم. دلم کارش میگرده، یک واسه واسه دلم پیدا میشه. مثلا میخوایم کدام جای برم، دلم نمیخواد دل نادل میباشم. وقتی که میخوایم برم کدام چیزی که واسه واسه که دلم است واقع پیدا میکنم. یک روز میخواستم چکر بریم، بیرو بریم، دیگه دلم نمیخواست که برم. واسه موچک رفتیم، یکم چکر خون شدیم، اون چیزی که دلم بود اونم تو واقع پیدا شد.
قابل ذکر است در مقابل اکثر افراد ترجیح می دهند پیشرفت کنند و مثبت می اندیشند و می خواهند به موفقیت برسند و منفی نگر نیستند. اسما باشنده ولایت لوگر می گوید در خانواده ما کسی منفی گرا نیست و هر موضوع را اول تحلیل نموده بعدن تصمیم می گیریم.
نظرم در خانواده نسبت به چیزی که من داشتم ما میبونم آزادتر هستیم و خانواده نیست که نسبت به هر چیز منفی فکر کنه و کوشش میکنم که به امور زندگی خود به طور مثبتش ببینم. اگر چی اگه بعضی چیزا منفی باشه، مثلا در جامعه افغانستان 100% همه چیز نمیتونیم بگیم که خوب است، اما با مو شرایط کسیم باید خود سازگار کنیم. نمیشه که تمام جنبه های منفیش رو ببینیم، چون ممکن است آینده نباشه، ولی این چیز را که ما داریم، زمان را که ما داریم، او را خراب کنیم. و کوشش میکنیم که با مو چیزی که خود ما تحلیل میکنیم از اول اول پیش قدم تر از همه چیز فکر و عقل خودموست.
عبدالجلیل امرخیل استاد یکی از مکاتب شهر کابل میگوید آدم های موفق به دلیل اینکه کمتر تحت تاثیر قرار میگیرند، استرس ندارند، با کارهایی که انجام میدهند خوشحال هستند و زندگی را به خوبی میگذرانند. اما اشخاص منفی گرا برعکس این آدم ها اند. وی چنین توضیح میدهد:
خصوصیت آدمایی که منفی‌گرا هستن همیشه از بعضی محیطا میترسن، همیشه در مورد اجتماع یک نوع دید منفی داره، نمیخواد داخل اجتماع شه. کسایی که منفی‌گرا هستن بیشتر در مورد خود حتی افکار منفی دارن، خود خوب نمیبینن، چهره خود منفی میبینن. من خودم شاید مثبت‌گرا باشم از خاطر که مطالعه داشتم، هر قدر در مورد محیطا، هر قدر در مورد دیگران، هر قدر در مورد خود، در مورد انسان ها مطالعه شوه و شناخت بلند شوه، ای باعث ازی میشه که آدم مثبت گرا شوه.
وحید الله وحدت جو یکی از باشندگان پنشیر میگوید انسان باید منفی گرا نباشد، چون این افکار مانع پیشرفت فرد میگردد و از لحاظ اسلامی هم منفی بافی کار خوب نیست.
ما فکر خودم که مطالعه کردیم و دیدیم اثراتش در جامعه، فکرم به این است که باید انسان همیشه وقت منفیگرا نباشه، مثبتگرا باشه، به خاطر که منفیگرا هم از نگاه مادی هم از نگاه معنایی انسان به عقب میبره. هر روز اگه ایره فکر میکنه که ما این کار نمیتونم، یعنی نمیتونم، سبب این میشه که اینمی در زندگیش یک هدف، یک خیالات، یک افکار که باید این حرکت بکنه در جامعه به مخیالات افکارش برسه ایره نمیمونه، بخاطر که همی خلقت ما و شما در روی زمین آبادی هست. آبادی به این میشه که ما عمل بکنیم، کار بکنیم، حرکت بکنیم. حدیث پیغمبر است میگه که مومین آینه مومین است، ای بره که در برادر مومینش میگه میبینه برش بگویه که اینه ای بداری.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، در این بخش برنامه نظر عده ای از مردم را در رابطه با منفی‌گرایی داریم که با هم مشنویم.
ما محمد شفاس باشنده فعلی ولایت کابل هستم. منفی‌گرایی انواع مختلف دارم. این بر میگرده به نظر افکار اشخاص. مثلا اشخاصی هستند که معلومات کافی ندارن، بنان اما نظر خودشان هست. مثلا نظرشان منفیست، با وجود منفیست اما به نظر خودشان این مثبت جلوه میکننه. میگن مثلا مرا کرونا بگیره و در حال گیا خودشان آمادهی و خودشان فامی نمیگیرن، اما که تشویش استرس اینی باعث میشه که انواع مختلف امراض و کرونا یار سرایت کنه بیام.
سلطان محسنی هستم. ما در اصل مثبت‌گرا هستم که هر چیز مثلا بد باشد او را یک توجیه خوب و بهتر برش میکنیم. مثلا که هر کس میگه که پول داشته باشه هر کار میتونه، اما این یک گپ نیست که مثلا تمام چیز پول حل نمیتونه، اما همت دادم اما او به حد درونی انسان میتونه انسان به بلندترین جاها برسونه.
شنونده های عزیز، چرا برخی ها منفی‌گرا هستند؟ منفی‌گرایی چی عواقب بد بالای فرد و خانواده و جامعه دارد؟ آیا منفی‌گرایی مریضی روانی گفته می شود؟ چه قسم می توانیم یک انسان منفی‌گرا را به مثبت‌گرایی تشویق کنیم؟ پاسخی این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با پوهندو شرف الدین عظیمی استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام دادم می شنویم. استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم که منفی‌گرایی چی است و برخی‌ها چرا علتش چی است که منفی‌گرا هستند؟
بله، منفی‌گرایی یا منفی فکر کردن یک عملی روانی است، مثل حافظه، مثل توجه، مثل احساس، مثل ادراک، مثل تخیل، یکی از عملی‌های روانی است. متأسفانه انسان‌ها ای که چرا منفی‌گرا هستند، علت بزرگ و کلانش است که آگاهی انسان‌ها کمتر است و روانشناسا باورشان نیست که بزرگترین عامل و بزرگترین دلیل منفی‌گرایی خطاهای شناختی است. مثلا مسائل بزرگ میسازن، کمالگرایی میکنن، مطلقگرایی میکنن، توقع میکنن، قضاوت میکنن، احساسی میاندیشن، مسائل را پیش بینی میکنن، واقع بینی نمیکنن. اینا همه دلایلی هست که به یک نحو به یک شکل در منفی‌گرایی نقش داره. اما هر فرد منفی‌گراییش فرق میکنه و ما میخوایم بگویم که دلایل بسیار گسترده و زیاد و کلان وجود داره که در منفی‌گرایی انسان‌ها نقش دارن.
همه کسایی که منفی‌گرا هستن مثلا چی تاثیر داره یا چی عواقب داره بالای خود فرد و بالای جامعه؟
متاسفانه انسان هایی که منفی می اندیشن، منفی فکر می کنن، منفی هستن، روی خودشان، روی خانوادهشان، روی جامعهشان، روی دوستایشان، روی بستگانشان، روی اطرافیانشان تاثیرات بسیار سوء منفی داره. روابط اجتماعی رو مختل می سازه، از نظر جسمی خواب و آرامش و راحتی رو از بین میبره، از نظر معنوی خب منفی گرایی یک نوع بد است، نادرست است، گناه است، نباید ما منفی فکر کنیم، و از نظر ذهنی تعارضات شما رو بیشتر میکنه، هیجانات منفی شما رو بیشتر میسازه، شکایتان رو زیاد میسازه، سویزنها رو زیاد میسازه، ناامیدی رو زیاد میسازه، افسردگی رو بالا میبره، وسواس پیدا میکنه، استراب پیدا میکنه و شما را از نظر فکری، ذهنی، اجتماعی، عاطفی، جسمی، معنوی آسیب میزنه.
آیا امی منفی‌گرایی را یک مریضی روانی هم گفته میشه؟
نه خیر، منفی‌گرایی مریضی نیست، اما یکی از مشکلات و مسائل و مواردی است که امکان داره که سبب بعضی بیماری‌هاش، مثلا افسردگی ایجاد کنه، اختلالات ضد اجتماعی ایجاد کنه، دوری از مردم و مشکلات ارتباطی را ایجاد کنه، اختلالات مرتبط به خواب را ایجاد کنه، حس ناامیدی را ایجاد کنه و حتی امکان داره که فرد را به سمت سوی خودکشی هم ببره.
چطور میتونه انسانایی که منفی‌گرا هستن برن به سوی مثبت‌گرایی و چطور میتونن یعنی در صدد اصلاح خود برآیند؟
ما یک فرمول پیشنهاد میکنم در قسمت هر عزیز و دوست ما که منفی میاندیشه، منفی فکر میکنه، ازش توقع نیست که هر پدیده را از سه نگاه ببینه: اول نگاه مثبت، دوم نگاه تنظامیز، سوم نگاه منفی. مثلا اگر در یک شهر شهروالی تصمیم میگیره که شهر کل موتورهای شهر رنگ زرد شود، این پدیده را عزیزای ما اگر تو یک فرمان صادر شود یا به اصطلاح تو یک فرمایش یا قانون وضع شود، عزیزای ما که منفی هستن اول منفی میبینه، میگه بد است، زشت است، نادرست است، قبول نداریم، مظاهره میکنه اینا. اما اونایی که مثبت هستن اول اینو میاندیشن که خب چقدر خوب مثبت فکر میکنن، اینا مثبت های اینطور فکر میکنن. اما اونایی که تنظامیز میبینن اونا میگن که والا چقدر جالب است کسی موتر کسی رو غلط کنه، اشتباه بگیره، غلط کنه، اینا اینه تنظامیز است. پیشنهاد نیست که وقتی که با هر پدیده روبرو میشیم خوب است اول مثبت ببینیم اون پدیده، بعد تنظیم ببینیم، بعدم اگر منفی بود منفی ببینیم، به خاطر اینکه هر چیز پدیده جنبه های خود داره.
استاد محترم آقای عظیمی، میشه اینو بگین که گاهی منفی گرایی هم به نفع انسان تمام میشه؟
من تصور میکنم که گاهی منفی گرایی مثبت است، یعنی گاهی اوقات منفی نگری ها هم سبب خلاقیت میشن، نوآوری میشه، اما آرزوی مزایایی است که بیشتر مثبت بیندیشن تا دنیا و زندگی انسان ها مسئول شن.
یک جهان تشکر آقای عظیمی، سپاس.
دوستان گرامی، با امید این که همیشه مثبت اندیش باشیم و با منفی گرایی خود و اطرافیان خود را در بی‌باوری قرار ندهیم. درب این آشیانه را می‌بندیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
مربای مر.
تهیه کننده جاوید فیضی.